أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در مورد مانع سوم از موانع محتوایی اعتبار نهج البلاغه، یعنی مسئله جبر، و اینکه برخی از خطبه ها و حکمت های نهج البلاغه مشعر به عدم اختیار انسان و موافق با نظریه جبر و جبرگراییه. اینجا ما یه توضیح کلی درباره انظار و آراء سگانه یا چهارگانه ای که در موضوع اختیار انسان است بیان کردیم. خیلی مختصر اشاره‌ای به این اقوال و انظار کردیم و گفتیم که ما دو مطلب رو باید اجمالاً بررسی کنیم. یکی این که اساساً خود امیرالمؤمنین نظریه امر بین الامرین رو مطرح کرده و ائمه بزرگوار علیهم السلام هم همین معنا رو ذکر کردن، و یه تفسیری از این نظریه ارائه بدیم، و اونگاه این نمونه هایی که ذکر شد رو مورد بررسی قرار بدیم که آیا این نمونه ها واقعا شاهد بر مدعا هست یا نیست. یعنی با این نمونه ها عدم اختیار یا جبر انسان ثابت میشه یا نه. ببینید، شاید در بین روایات اولین یا از اولین روایاتی که درباره مسئله قضا و قدر و اختیار انسان مطرح شده و امر بین الامرین مطرح شده، این در کلمات خود امیرالمؤمنینه. در روایتی که در بهار نقل شده، امیرالمؤمنین درباره عجایب روح و قلب انسان سخن میگفت. ناگهان شخصی در میانه سخن از امام درخواست کرد درباره قدر سخن بگوید. امام به هر دلیل طرح این پرسش رو در اون زمان در اون شرایط مصلحت نمی دانست و از او خواست تا از این سوال صرف نظر کنه، اما او بار دیگر سوال کرد، باز امام از پاسخ دادن امتناع ورزید، ولی او دستبردار نبود. وقتی که برای بار چهارم این سوال رو مطرح کرد، امام این جمله رو فرمود که فَإِنَّهُ لَمَّا أَبَيْتَ فَإِنَّهُ أَمْرٌ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ لَا جَبْرَ وَلَا تَفْوِيضَ. بهار جلد 5 صفحه 57. ما این بیان و این تعبیر لا جبر ولا تفویض بل امرون بل بین الامرین رو تقریبا در روایات متعددی از قول ائمه بزرگوار علیهم السلام داریم، که یا حالا در همین حد اشاره یا به همراه توضیح و مثال برای اونهایی که حالا مایل بودند اصرار میکردند بیان کردند. البته در این حال برای افرادی هم که آمادگی و ظرفیتشون نداشتن، در مورد اونها هم حضرت توصیه میکردن به عدم ورود، به عدم عرض به حضور شما سوال و پرسش. این خود امیرالمومنین این جمله رو داره که درباره قضا و قدر که از او سوال کردن، همینجا که طریق مظلم فانه طریق مظلم فلا تسلکوه، همین تو همین روایت داره، اولش اصلا اینجوری، و بحر عمیق فلا تلجوه و سر الله فلا تتکلفوه. این در همین خطبه، در همین به اصطلاح بعد خطبه یا حکمت 287. بله، در حال ضمن این که بعضی را از ورود به این وادی نهی می کردن، اما در حد اشاره و گاهی با مثال و توضیح هم این رو بیان کردن، که خلاصه این است که شیعه معتقد است به این که انسان در رابطه با افعال خودش اختیار داره ولی در این حال نداره. امر بین الامرین، نه مجبور است و نه امور به او تفویض شده، پس اختیار داره ولی در این حال به خداوند متعال هم استناد داره. اینجا حکما، متکلمین، فلاسفه به هر حال خیلی در این وادی تلاش کردند که امر بین الامرین را تفسیر کنند و اختیار انسان رو در چارچوب قضا و قدر الهی به اصطلاح توجیه کنن. یکی از بیانهای نسبتاً خوب و قابل توجه که بعداً هم مورد توجه قرار گرفت، در واقع بیان ابتکاری از صدر المتألهین، یه تبیین فلسفی کرده برای این نظر. من فقط اینو خیلی دل اشاره ازش عبور میکنم و ایش از این اگر اصطلاح خواستید میتونید مراجعه کنید. ملا صدرا در واقع بر پایه دو اصل فلسفی نظریه امر بین الامرین را توضیح میده. اولین اصل اصالت وجود و وحدت وجوده. به هر حال طبق این اصل وجود در همه افراد و مراتب خودش یک آثار ویژه‌ای داره. این موجودات اعم از مجرد و مادی و جاندار و بیجان، همه افعال و آثاری دارن و افعال و آثار این موجودات همه حقیقتا مستند به علت الالله، یعنی یک رابطه علیت و معلولیت در همه موجودات این عالم وجود داره. هر اثری مستند به مؤثر خودشه، این اساس نظام تکوین، نظام علیت و معلولیت، که اینا همه منتهی میشه به هر سلسله عالم و علت العلل که خداوند تبارک و تعالاست. اصل دوم، اصل وابسته بودن، نیازمند بودن، فقر و وابستگی هویت موجودات امکانی به وجود واجب، اساساً هویت وجود امکانی وابستگی و فقره و این در واقع ذاتی اوست. وقتی میگیم ذاتی بر وابستگی و نیاز ذاتی اوست، این معناش اینه که واجب الوجود کاملا از این جهت متفاوته، چون در واجب الوجود عدم نیاز عین هویت اوست، اینجا نیاز عین هویت اوست. خب اگر یه وجود امکانی کاملا در ذات خودش وابسته باشد، این هم به لحاظ وجود خودش این وابستگی رو داره، هم به لحاظ ایجادش. ممکن، وجود ممکن همونطوری که در اصل وجود خودش استقلال نداره، در ایجاد خودش هم، در ایجاد هم استقلال نداره. یعنی اگر یه وجود ممکنی بخواد یک چیزی رو ایجاد بکنه، فعلی رو خلق بکنه، قهرن همون وابستگی در ذات وجود او هست. اون وقت از این دو مقدمه، یعنی یکی اصل نظام تکوین و نظام علیت و این که همه موجودات آثار و افعالشون در واقع بر اساس رابطه علیت شکل میگیره، و دوم این که وجودات امکانی هم در اصل وجودشون هم در آثار و افعال و کارهاشون این وابستگی رو دارند. نتیجهش اینه که چیه؟ نتیجهش اینه که افعال انسان یک ارتباط تکوینی دارد در نظام علی و معلولی با مبدأ عالم. بدون این ارتباط اساساً کاری نمیتونه انجام بده، چون این افعال معلوله، او هم معلول یک علت، اونم تا میرسه به علت العلل. پس این نمیتواند فعل انسان در نظام علی و معلولی براش ما یه چیزی تفسیر بکنیم که علتی غیر از این علتهای موجود در این عالم داشته باشه. این به عنوان یک فعل، به عنوان یک معلول، قهرن از حضور شما ناشی از اراده اوست، ناشی از قدرت اوست، ناشی از اختیار اوست. یعنی اونی که فعل انسان رو ایجاد میکنه خود اوست. دقت میکنید؟ این پس جبر طبق این بیان خود به خود باطل میشه. کاری که انسان انجام میده معلول اراده و قدرت خود اوست. حالا این اراده و قدرت او البته همینطوری میره تا میرسه به علت العلل. پس هم این فعل زائیده اختیار و قدرت انسانه، پس به نوعی به انسان منسوب، و هم از حضور شما استناد به اصطلاح به خداوند داره، چون انسان یه موجود ممکنه و ممکن هم در اصل وجودش و هم در ایجادش نیازمنده به اون وجود به ذاته. پس نظریه جبر و تفصیل هر دو باطل شد. مهم اینه که استناد انسان، استناد فعل انسان به خود انسان در طول استناد فعل انسان به خداونده، اینا در طول همن، نه در عرض هم. دقت میکنید؟ مستند بودن فعل انسان به خود انسان در طول استناد این فعل به خداونده، لذا هیچ مسئله و مشکلی هم پیش نمیاد.
در این حد که در چیز علل قرار میگیره رو که تفیزیان قبول دارن بالاخره علت.
نه 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 نه، اونا اینجوری نمیگن، میگن در حدوث، در حدوث اینجوری بوده، اما در بقا این چنین نیست. این تفویض یعنی خداوند در مرحله ایجاد انسان رو خلق کرده، اما دیگه باقی افعال، باقی کارها به عهده خود اوست، این دیگه واگذار به خود او شده. اون وقت مثال خوبی که برای این مطلب می شود ذکر کرد اینه، مثال می زنن به نفس و قوای نفسانی انسان، میگن کارهایی که انسان انجام میده انواع و اقسامی داره، منشأ هر یکی از این کارها یکی از قوای انسانی است. مثلا دیدن مربوط به قوه باصره است، باصره یکی از قوای نفسه، نفس صاحب قوای مختلفه. اینجا هم دیدن رو ما میتونیم مستند بکنیم به قوه باصره و در این حال مستند به نفس باشه، استنادش به قوه باصره در اینه که اساسا این یک فعلیست که در تقسیم بندی های نفس و روح انسانی زائده یک شعبه از یا یک شأن از شؤون نفسه. پس دیدن میشه فعل قوه باصره، اما در این حال فعل نفس هم هست. فعل نفس، فعل نفس یعنی چی؟ یعنی به هر حال نفس انسانی و روح انسانی به واسطه احاطه‌ای که بر اعضای انسان داره و تدبیر میکنه اعضا و قوای انسانی رو، پس در واقع منشأ اصلی اونه. توجه دارید؟ این برای تقریبه به ذهنه که این بحث نه 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 اتفاقا نه خیر نه 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 ببینید، این برای تقریبه به ذهنه که وقتی شما میگید، نمیخوام بگیم همیشه همش همونه، میخوام عرض بکنیم بالاخره یه تمایزی بین قوای عرض به حضور شما انسانی از حیث افعال و آثار و کارها وجود داره. این که ما مثلا فعل دیدن رو به اون قوه سمع یا قوه لامسه نسبت نمیدیم، این میگیم یه قوه است. این قوه است که عرض به حضور شما از مسیر این قوه است که اون کار انجام میشه، ولی در این حال مستند به نفسم هست و اینا در طول هم هستن. حالا ببینید اون چی که اینجا مد نظره، ما الان فعلا بحث ما بحث این نظریه نیست، بحث اینه که آیا امیرالمؤمنین مسئله جبر رو مطرح کرده یا نه، آیا این سخن جبره. حالا این یه توضیح اجمالی در باره مسئله جبر بود. دقت بکنید درباره این نظریه، یعنی نظریه امر بین الامرین. خب این هم مبتل نظریه تفویض، هم مبتل نظریه جبر. البته اینجا حالا خود این دو نظریه و همچنین نظریه کسب جزئیاتی داره، باید خب استدلال های اونا، پاسخ های اونا، بحث های کلامی مفصل و مفصولی داره که ما اینجا حالا فعلا وارد اون نمیخوایم بشیم. عمده اینه که طبق همون روایت که عرض کردیم و برخی روایات دیگر، چه در نهج البلاغه چه در غیر اون، حضرت اساساً هم نظریه امر بین الامرین رو مطرح کردن و در روایاتی به صراحت با نظریه جبر مخالفت کردن. اصلا استدلال آورده بر این که عرض به حضور شما جبر باطله. این در خود نهج البلاغه آمده. ببینید در حکمت 78 همون جایی که اولش این آقا هی اصرار میکرد که درباره قضا و قدر سخن بگه، حضرت فرمود انه طریق مظلم فلا تسلکوه، می‌فرماید و من کلام له للسائل الشامی لما سأله. این اصلا اصل حکمت همینه. اکان مسیرنا الی الشام بقضاء من الله و قدر یا و قدرهی بعد کلام طویل هازا مختاره. او وقتی سوال کرد آیا این مسیر ما به شام به قضا و قدر الهیه، حضرت حالا هی او را نهی کردن از اینکه وارد این نشو و همون نکته ای که اشاره شد. بعد فرمود وی حکر لعلک زننت قضا ان لازمن و قدرن حاتمن لو کان ذالک کذالک لبطل الثواب والعقاب و سقط الوعد والوعید ان الله سبحانه امر عباده تخییرا و نهاهم تهویرا و کلف یسیرا و لم یکلف عسیرا و اعطا علی القلیل کثیرا و لم یؤس مقلوبا و لم یطع مکرها و لم یرسل الانبیاء لعبا و لم ینزل الکتب للعباده عبثا ولا خلق السماوات والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ببینید حالا من توضیح میدم. ببینید حضرت طبق این بیان فرمود که وقتی او پرسید آیا رفتن ما به سوی شام قضا و قدر الهی بوده، بعد از یک سخن طولانی اینو فرمود که این چیزش اینه. وی حکه شاید بر تو شاید به اصطلاح امر یعنی اشتباه شده. تو قضا و قدر به اصطلاح قضا و قدر لازم و حتمی رو گمان کردی. کنه میخوان بگن ما دو نوع قضا و قدر داریم، یه قضا و قدر حتمی یه قضا و قدر غیر حتمی. بعد عمده اینه در ابطال نظریه جبر میفرماید که ببین اگر کارهای انسان از روی جبر و الزام باشه و انسان هیچ اختیاری نداشته باشه، خب ببینید میگه اگر انسان هیچ اختیاری نداشته باشه، این صریح کلام امیرالمومنین در همین نهج البلاغه، اگر انسان هیچ اختیاری نداشته باشه چه تالی فاسدهایی داره و چگونه حضرت این رو ابطال میکنه؟ اولا نظام هدایت به کلی زیر سوال میره. ثواب و عقاب بی‌معنا میشه. ببینید لو کان کذلک لبطل الثواب والعقاب و سقط الوعد والوعید. این همه وعد و وعیدی که خداوند داده همه بی‌خاصیت میشه. وعد و وعید داره چی؟ وعد و وعید به کسی میدن که با اختیار خودش یه کاری رو انجام بده یا ترک بکنه یا مخالفت کنه یا موافقت بکنه. ثواب و عقاب مجازات و پاداش برای کسی است که بتواند مخالفت کنه یا بتواند موافقت کنه، و الا اگر انسان مجبور باشه در افعال و کارهای خودش اساسا مسئله ثواب و عقاب و مجازات معنا نداره. اون کسی که کار زشت کرده، نافرمانی کرده، مجبور بوده، اون کسی که کار خوب و به اصطلاح اطاعت کرده اونم مجبور بوده. ان الله سبحانه امر عباده تخییرا و نهاهم تحذیرا و کلف یسیرا و لم یکلف اسیرا. و این می‌فرماید خداوند تبارک و تعالی به بندگانش امر کرد ولی اونها رو مخیر گذاشت، نهی کرد از باب این که اونها رو برحذر داره، یعنی چون مختار بودند و میتوانند به سمت منهیون عنه برند اونها رو برحذر داشت. اگر اونها مجبور بودند که تحذیر معنا نداشت، اگر مجبور بودند که تخییر معنا نداشت، یعنی امر معنا نداشت. اونا میرفتن دیگه، امر نمیخواست، نهی نمیخواست. اصلا نظام تشریع لغو و بیخاصیت میشد. بعد ببینید این نظام تشریع رو کامل اینجا حضرت شرح داده. ارسال رسول، انزال کتب، امر و نهی، ثواب و عقاب، وعد و وعید، همه تنها در صورتی قابل قبوله که ما قائل به اختیار انسان باشیم. اگر انسان مجبور باشه ارسال رسول، انزال کتب، امر و نهی، ثواب و عقاب، وعد و وعید، همه باطل خواهد، باطل باید می شد. این همه باطل بود دیگه، از معنا نداره، یه چیز لغو و باطل و بیهودهی بود که. پس اساس نظام تشریع از ارسال رسول و انزال کتب گرفته تا ثواب و عقابش، هرچه هست تنها در صورتی قابل قبوله که انسان مجبور نباشه. به این صراحت و به این روشنی خود امیرالمؤمنین مسئله اختیار و اراده انسان رو تبیین کرده در همین نهج البلاغه. خب اون از روایاتی که راجع به امر بین الامرین نقل کردیم، اینم از حضور شما در مورد مسئله اختیار انسان. وقت اینکه چطور قضا و قدر با این اختیار سازگاره، چنه حضرت خان بفرمان ما دو جور قضا و قدر داریم. دقت میکنید، یه قضا و قدر عرض به حضور شما حتمی است، یک قضا و قدر غیر حتمی. دقت میکنید، خب قضا و قدر که معلومه اصلش یه امریست که مسلمه، بحثی هم درش نیست. خلاصه این دو اصطلاح خیلی ساده بخوام عرض بکنم این است که بالاخره منظور از قدر این است که هر ممکن الوجودی یک حد و اندازه خاصی داره، حالا این در حیوانات، جمادات، نباتات، همه از اونجا که مخلوق خداوند می باشند، خداوند متعال یه اندازه و حدی از وجود برای اینها قرار داده. و قضا به معنای قطعیت وجود شیئه، یعنی وجود هر چیزی در نظام علی و معلولی قطعی و این تابع علت خودشه. پس قطعیت هر چیز مستند به قدرت و مشیت خداوند تبارک و تعالی است و در هر دو، یعنی ما هم به اصطلاح قدر و تقدیر علمی داریم و هم از به حضور شما قضا، قضای علمی که در واقع همون قضای ازلی خداونده. حالا ای حال این قضا و قدر هم در حوزه تشریع معنا داره و محققه، هم در غیر حوزه تشریع. دقت میکنید؟ اختیار انسان، حالا این دیگه باز بحثایی است که در جای خودش به تفصیل باید در مورد اون به اصطلاح بحث بکنیم، الان هم که اینجا وقتش نیست دیگه، حالا اصلا موضوع بحث ما هم این نیست. بالاخره یک قسم از این قضا و قدر در حوزه اختیار انسانه، یک قسمش خارج از اختیار انسانه. و این که حالا خداوند هم علم به پایان و سرانجام انسان داره، این به معنای جبر نیست. علم خداوند در موقع علم به مختار انسانه، ضمن این که اختیار هم سر جاش محفوظه. پس به طور کلی هم در نهج البلاغه و هم در غیر نهج البلاغه امیرالمؤمنین عرض به حضور شما موضع و نظر مبارکشون رو بیان کردن. تو همین نهج البلاغه هم نمونه شما لازم، از نمونه هم ما زیاد داریم، نمونه هایی که به طور کلی یا نهی کردن افرادی رو که ظرفیت ورود به این امور رو ندارن از این که وارد بشن، یا برای بعضی هم که توضیح دادن کاملا و به روشنی و به صراحت و وضوح اختیار انسان و مختار بودن انسان و اینکه قضا و قدر منافاتی با اون اختیار نداره بیان شده. اون وقت سوال اینه، پس این موارد و نمونه هایی که به عنوان نقض یا اشکال مطرح شده اینا رو چجوری میشه حل کرد؟ ما عرض کردیم دو تا مطلب رو باید توضیح بدیم، یکی خود این نظریه را و نظر امیرالمؤمنین را و این که به صراحت اختیار انسان رو بیان کرده، یکی هم توضیح این نمونه ها. دقیق میکنید؟ اون بخش اول رو توضیح دادیم، حالا این نمونه ها رو دیگه چون وقت گذشته میذاریم برای فردا. الحمدلله رب العالمین.